کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 99. این برنامه شیوه‌های انتقاد در اشعار ناصر خسرو.
به نام خداوند شعر و غزل، به نام خداوند عز و جل. با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه هزاری ادب پارسی است. این 99 برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به شیوه های انتقاد در آثار ناصر خسرو می‌پردازه. امید که مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. با هم بشنویم.
شیوه‌های انتقاد کردن ناصر خسرو در آثار و اشعار، حتی در گفتارهای عادی روزمره‌اش در میان مردم، زبانزد خاص عام است. او در کنار شخصیت باوقار و اندیشمندانش، یک شخصیت منحصر به فردی هم داشت و آن معترض بودن و انتقاد کردن بود. لحظه ای نبود که او را در حال نگاه تیزبینانه به مسائل روزگار خود نبینند. شیوه نقادی او هم کاملا مسئولانه، جدی و حتی متعصبانه بود، طوری که در بیشتر موارد این لحن انتقادی چنان با خشونت و تندی همراه می شد که برایش مخاطراتی شدید به وجود می آورد. گاه حتی انتقادهای او وقتی به آن گوش نمی کردند و اهمیتی برایش قائل نمی شدند به دشنام و نفرین کشیده می شد. چنان با شمشیر تیز زبان خود به مخالفان راه درست و اندیشه های سالم می تاخت که جان خودش به خطر می افتاد. کمتر صنفی و کمتر اشخاص دارای سلطه‌ای، چه در حیطه سیاسی، چه فرهنگی و اجتماعی، در روزگار او بودند که از شمشیر زبان این شاعر در امان مانده باشند. او همه را بدون ترس از جایگاهشان به طرزی واضح و شفاف نقد می‌کرد و کاستی‌هایشان را به باد انتقاد می‌گرفت. شیوه انتقاد او هم هماهنگ با اندیشه‌اش قاطع و استوار بود. به قولی کلمات انتقادی او مانند قطرات درشت باران فرو می افتادند، سرد و شفاف و بیدار کننده. ناصر خسرو انقدر در انتقاد از وضع موجود جامعه پریشان آن زمان ناراحت بود که حتی خنده را بر لبان خود حرام می دانست. می گفت خنده از بیخردان خیزد، چون خندم. شاعری مانند او در آن دوران نمی توان یافت که اینگونه زندگی را بر خود حرام کرده باشد تا بتواند قدمی در راه اصلاح جامعه بردارد. شاعری را نمیتوان یافت که با صراحت او با صاحبان قدرت، سیاست و حتی عوام نادان برخورد نقادانه داشته باشد. همین ویژگی هاست که شخصیت او را در تاریخ به عنوان یک الگوی تمام عیار جاودانه کرده است. الگویی که نمیخواست جان و فکر خود را فدای نانی کند که حاکمان در مقابل او میگذاشتند تا بتوانند اندیشه‌اش را به نوعی خریداری کنند. ناصر خسرو حاکمان زمانش را اینگونه به باد انتقاد می گرفت: نفس جفا پیشت ماریست بد، قصد سوی کشتن این مار کن. ورد به هر بفتند با یار کار، هر به اندازه و مقدار کن. نیکخویی را به ره عمق در، زیر خرد مرکب رهوار کن. وانگه بیرنج اگر بایدد، دست بر این گنبد دوار کن. خوب حساری بکش از گرد خیش، خوب نکو را در و دیوار کن. و از خرد و جود و سخا و لشکری بر سر دیوار نگهدار کن. سیب خودت راز هنر بویده، خانت از او کلبه عطار کن. سیرت و کردار گر آزاده ای، بر سنن و سیرت احرار کن. خیشتن هر چند که غره نهی، غره این عالم غدار کن. چیست که بیهوش همی بینمد؟ از چه همی نالی؟ اقرار کن. ناصر خسرو در ادبیات به طور کلی معتقد به تعهد بود. ادبیات و به خصوص شعر برای او خواسته قلبی و حسی بود، نه چیزی که باعث شود به او جایگاه ممتازی در دربار بدهند. او بنابر اعتقادات دینیش خود را موظف می دانست که با ناهنجاری ها و نادرستی های جامعه بجنگد و تا اصلاح آنها از پای ننشیند. همه این انتقادهای تیز و تند او برای آن بود که در جامعه انحطاط فکری وجود داشت. حکیمی مانند او نمیتوانست در مقابل آن ساکت بنشیند و خونسا باشد. بر اساس یک نظریه جامعه شناسانه و حتی روانشناسانه میتوان گفت که تجلی نقدهای تند و عصبانیتهای هنری و فرهنگی شاعرانی همچون ناصر خسرو به دلیل آن است که جامعه بر مدار حق و راستی نمیچرخد. طبیعی است که متعهدانی چون او در مقابل آن همه ناراستی و ستم بایستند و ندای حق طلبانه سر دهند.
هزاره ادب پارسی
در زمان ناصر خسرو در واقع می شود گفت یک شاعر عکس العمل هستش.
دکتر محمد علی اسلامی ندوشن:
انحطاط شعر به جایی رسیده بود که یه آدم آگاه و بیداردلی مثل ناصر خسرو عصبانی کرده بود و خواست که راه درست مغایرش در پیش بگیره. بنابراین شعر فارسی تا اون زمان و بعدم همینطور روی دو خط عمده حرکت کرده، یکی مداحی بوده که عکس العمل نوع کار فرخی سیستانی و عنصری و عصبی و بعضی کسان دیگه، یا موعظی که در اون همون حدود زندگی ناصر خسرو بوده، اینا مداحی کردن، شعر رو انداخته بودن، شعر فروشی کردن، دکانداری کرده بودن. این خیلی عکس العمل ایجاد کرد در آدمی مثل ناصر خسرو. دوم شعر غزلی بود: زلف یار و روی یار و قد یار و تمام در حول و حوش شعرهای عاشقانه، شعرهای در واقع که بر جسم با جسم سر و کار داره، با زیبایی انسانی سر و کار داشته. این تو چیزی بود که رسیده بود به زمان ناصر خسرو و او عکس العمل در مقابل این دو چیز قرار داد. و حالا اشاره خواهم داشت که نه گرد مداحی گشت، نه گرد تغزلگویی عاشقانه، شعرهای عاشقانه به اون صورت او رها کرد. عکس العملی که در برابرش ایجاد شد پشت کردن به اینها و رسیدن به شعر در واقع اندرزی، شعر تفکر، تفکر هستش و این چیزیست که میپرورونه و در سراسر کتابش در واقع ما به تفکر برمیخوریم که یعنی بیاندیش، یعنی در واقع استیلا و تسلط روان بر تن. یعنی اون چی که مورد نظر او هستش روان هستش واقعا و اون روان سرایی میکند. این دومین خصوصیت ناصر خسرو و همونطوری که گفتم با یک تکان روحی، با یک تکان وجدانی بیدار شد و آمد به در واقع به این که روی خطی بیفته که اون خط فقط مورد قبولش بود، یعنی از طریق شعر بتواند بشریت را اصلاح بکند، یک راه نوتر و یک راه گشاده‌تر و یک راه انسانی‌تر در مقابل بشریت بگذارد.
زنده‌یاد دکتر غلامحسین یوسفی معتقد است که لحن تلخ و روش تند و تیز ناصر خسرو در انتقادهایش ناشی از سوانه حیات و دلازردگی‌های او و عدم کامیابیش در زندگی است. بله این طور است و با این حال به نظر می رسد که ذات ناصر خسرو از همان جوانی بر همین مدار می چرخیده. زیرا در سنین بالا چون این پرخاش هایی را مشکل بتوان بروز داد و حتی چون این شجاعت هایی در انتقاد کردن را. گرگی تو نمیر مر خراسان را، سلطان نبود چنین تو شیطانی. دیو است سپاه تو یکی، لیکن تا زن نبری که تو سلیمانی. یا چون تیغ به دستاری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموشت. این تیغ نه از بهر ستمکاران کردند، انگور نه از بهر نبیده است به چرخوش. یا وقتی میخواهد از مردم نادان انتقاد کند میگوید گرگ درنده گرچه کشتنی است، بهتر از مردم ستمکار است. از بد گرگ رستن آسان است و ستمکار سخت دشوار است. در جای دیگر از اشعارش به پادشاهی که به سلطنت خود غره شده است چنین میگوید: ای غره شده به پادشاهی، بهتر بنگر که خود کجایی. آن کس که به بند بسته باشد، هرگز که دهد پادشاهی. ناصر خسرو شاعری بود اجتماعی سیاسی و به تمام جریان‌های سیاسی زمانه خود اشراف داشت. بنابراین شعرش در واقع می‌تواند نوعی جریان شناسی جامعه آن زمان باشد. هیچ حرکت سیاسی نیست که ناصر خسرو آن را رصد نکرده و در شعرش انعکاس نداده باشد. دیوان او سرشار از این نوع انتقادها از جریان‌های غلط و ضد مردمی است. همه اینها با نگاهی جدی و صریح و شفاف بیان شده و به سهولت قابل فهم و درک است. برای همین است که مردم عادی هم از شعر ناصر خسرو لذت میبرند و آن را میستایند. البته نباید طنزهای گهگاهی و هجوهای پنهان در اشعار او را از یاد برد، زیرا حکیم مصلحی چون او گاهی لازم میدید که مسائل را با طنز و مطایبه بیان کند تا راحت تر به دلها نفوذ کند. جایی به طنز میگوید: چو خلق به بازار جهل رفتستند، همیز بیم نیارم گشاد دکان را. جایی دیگر از دانشمندان و علمایی که علم خود را به سلاطین می فروشند این چنین انتقاد می کند: علما را که همین علم فروشند، ببین به ربایش چو عقاب و به حریصی چو گراز. هر یکی همچون نهنگی و زبس جهل و طمع، دهن علم فراز و دهن رشوت باز.
آنچه شنیدید برنامه شماره 99 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به شیوه های انتقاد در آثار ناصر خسرو اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. من فاطمه رکنی با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، برنامه هزاره ادب پارسی بود که به همت عزیزانمون در گروه ادب و هنر آماده پخش شده بود و تقدیم حضورتون شد. در ادامه با علم ساعت 23:15 توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه یک شب از هزار و یک شب به مدت 16 دقیقه.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ. هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ریشه این قصه ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
شهرزاد قصه می‌گوید. یاران سلام، دوستان دوستدار قصه های شیرین هزار و یک شب، درود و تهنیت بر شما. امشب قصه سه خاتون بغدادی را به پایان میبریم، قصه ای که از زبان شهرزاد شنیدید و با امشب که بشنوید 29 شب است که مشغول و سرگرمان بودید. قصه جالبی که از اونجا شروع شد که 7 نفر در شکل و مقام یه مرد حمال، سه گدای از چشم چپ کور و امیر شهر بغداد و وزیر و خزانه دارش، البته در شکل و عنوان بازرگانان طبرستانی، وارد خانه سه خاتون بغدادی میشن که خاتون برتر در بدو ورود از مهمانان خودش تعهد میگیره که هر چه در اون خونه دیدن سوال نکنند. اما 6 نفر از 7 نفر عهد خودشون رو میشکنن و در مقام سوال برمیان که باعث خشم خاتون برتر میشه و دستور قتل اونها رو میده. اما او قبل از اجرای فرمان از اونا میخواد که داستان زندگی خودشون رو تعریف بکنن، که غیر از تعریف مختصر حمال بغدادی، قصه سه گدای از چشم چپکور که هر سه امیرزادگانی بودن به قدری جالب بود که خاتون برتر از کشتن هر 7 نفر صرف نظر میکنه. و چون ایشون از خانه سه خاتون بیرون میان، امیر شهر بغداد که در لباس بازرگانان طبرستانی وارد خونه شده بود، خودش رو به سه مرد گدا و حمال معرفی میکنه و اونها رو به قصر خودش میبره و صبح روز بعدم به دنبال سه خاتون بغدادی میفرسته و امیر شهر بغداد ابتدا از خاتون اول میخواد که داستان زندگی خودش رو بگه و خاتون برتر قصه خودش رو و دو سگی رو که همراهش بوده و خواهرای نفرین شدش بودن و به اون شکل در اومده بودن رو تعریف میکنه و سپس از خاتون دوم امیر شهر بغداد میخواد که به تعریف داستان بپردازه. خاتون دومم که او هم قصه بسیار جالبی داشته، داستان خودش رو میگه که در پایان معلوم میشه او عروس امیر شهر بغداده. و دیشب قصه شهرزاد به اونجا رسید که امیر شهر بغداد به میان حرف خاتون دوم پرید و گفت: باید بدونی که تو اکنون پا به قصر پدر همسرت گذاشتی، همون همسر خشمگینی که فردای اون شب تلخ که اون همه تازیانه به تو زد، به بازار جواهر فروش ها رفت و سر از تن اون مرد جسور جدا کرد. و اینک ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه گو.
امیر شهر بغداد در ادامه حرفهای خود این گونه گفت که فرزند من و شوهر خشمگین شده از دروغ گفتن تو چون صبح روز بعد به حجره جواهر فروش رفت، به خاطر جسارتی که او در حق تو کرده بود با شمشیر سر از تنش جدا کرد، که از آن عمل بازار شهر بغداد گرفتار هیجان و عصبانیتی شد که تمام بازرگانان و کسبه را نسبت به من که فرمان روای سرزمین بین النهرین و امیر شهر بغدادم خشمگین کرد. همه بازاریان به خونخواهی آن تاجر جسور جواهر فروش برخاستند و همه جا زمزمه در این مورد بود که پسر امیر شهر بغداد گردن جواهر فروش بیگناهی را زده است، که من ناگزیر فرزند خودم و شوهر تو را احضار و توبیخ کردم و از او ماجرا را سوال کردم. پسرم تمامی قصه را برایم گفت و من حتی دختر بزرگم را شماتت کردم که چرا جریان خواستگاری از تو را پوشیده نگه داشته بود، چه رسد به مراسم عقدکنان تو. درست است که من در عزای سوگواری مادرم بودم. شما باید صبر می کردید و یا اینکه ماجرا را به نوعی از طریق دختر بزرگم به اطلاع من می رساندید. و در این موقع امیر شهر بغداد با بانگ بلند فریاد کشید: امین، فرزندم، بیا تو. که امیرزاده وارد تالار شد و در مقابل پدرش ادای احترام کرد و ایستاد. سپس امیر شهر بغداد رو به فرزندش کرد و گفت: این زن هنوز هم همسر توست و خطبه عقد شما فسخ و منفصل نشده. بروید و به زندگیتان ادامه بدهید، البته بعد از برگزاری مراسم عروسی. فقط پسرم، تو باید با جوانمردی و سعه صدر تلافی آن ضربات تازیانه را بر تن و بدن این پری چهره فرشته خصلت بکنی، و ضمناً تو هم که عروس امیر شهر بغداد هستی، یادت باشد که مشاورینت را از انسانهای برتر و افضل انتخاب کنی، نه اینکه راهنمایت پیرزن عجوزه ابلهی باشد، که اگر با راهنمایی ابلهانه او به دروغ گفتن نمی پرداختی، این بلاها هرگز به سرت نمی آمد. و اما ای خاتون اول که گفتی دختری از طایفه افریتان دو خواهر تو را با جادو به شکل این دو سگ در آورد، آیا می توانی نشانی از آن افریت را به ما بدهی؟ یا اینکه باز هم از وزیر با تدبیر خودم که از خاندان برمک و نوادگان پیر معبد نوبهار شهر بلخ است کمک بگیرم؟ و در آن موقع بود که خاتون برتر گفت: آن دخترک در آن موقع که این دو خواهر تبدیل به سگ شده را به من تحویل داد، یک تار موی خود را هم به من داد و گفت هر زمانی که ضرورتی پیدا کرد با آتش زدن این تار مو مرا احضار کن. و اما ای ملک جوانبخت، امیر شهر بغداد تار موی آن افریت را از دست خاتون اول گرفت و آن را به وزیر خود داد و گفت: تو که مرد دانشمندی هستی و به رمز و راز جادوگری ابلیسان واقفی، افریت را احضار کن و از او بخواه که جادوی آن دو دختر نادان که حتما تا به حال ادب شده اند را باطل کند. و در این موقع بود که از دیدگان آن دو سگ هم اشک سرازیر شد و ملتمسانه به خواهر خود نگاه کردند. چون وزیر تار مو را آتش زد، بلا فاصله دودی از پنجره تالار قصر وارد شد و دود تبدیل به همان دختر زیبای آن روز در مقابل خاتون برتر شد و از وزیر پرسید شما از من چه می‌خواهید؟ که وزیر قاطعانه جواب داد فقط این که جادوی خود را از این دو سگ درمانده بگیری و بروی و بدان تا زمانی که من وزیر امیر این شهرم دوست ندارم جلوه و سایه ای از شما افریتان را در این شهر ببینم. تو من و دیگر اعضای خاندان مرا خوب می‌شناسی و می‌دانی که خاندان ما از علم خود برای سعادت بشر استفاده کردند و به خداشناسی رو آوردند و بتخانه و معبد نوبهار شهر بلخ را هم به مرکز پرستش خدای یگانه تبدیل کردند. دخترک افریت نژاد جلو رفت و دستی بر سر سگ‌های کنار دست خاتون اول کشید و در یک چشم بر هم زدن بعد از خواندن ورد توسط دخترک افریت نژاد آن دو سگ قلاده برگردن تبدیل به دو بانوی زیبا شدند. افریت بعد از آن که تلسم و جادوی خواهران را برداشت مجدداً تبدیل به دودی شد و از پنجره تالار قصر امیر شهر بغداد خارج شد و دو خواهر خود را گریان به پای امیر شهر بغداد انداختند و تشکر کردند که آنها را دوباره به شکل و هیئت اولیه‌شان درآورد. ملک جوانبخت امیر شهر بغداد با اشاره به دو خواهر از آنها خواست که برخیزند و بیستند و بیش از آن از وی تشکر ننماید. بانگاه امیر شهر بغداد که فرزند و همسرش یعنی خاتون دوم همچنان در تالار ایستاده بودند رو به مهمانان خود کرد و گفت و اما ای امیرزادگان شریف، من هرگز از وزیر باخرد خود نخواسته بودم که از علم و آگاهیش در حرفه جادوگری استفاده کند، اما اکنون از وی می‌خواهم که به هر ترتیب که شده بینایی شما را برگرداند. در این موقع بود که وزیر باخرد به سخن در آمد و گفت من که اکنون مردی خداشناس و در خدمت امیر شهر بغدادم هرگز با جادو و جادوگری کاری نداشته و ندارم، اما یکی از اهرمنان که آلودگی کمتر دارد و من جانش را یک بار نجات دادم بدهکاری به من دارد که همکنون بعد از سالیان او را احضار می‌کنم. وزیر هم مویی را از لای دستار خیش درآورد و آن را آتش زد که افریت در لباس همان دخترک قبلی که آمده بود و جادوی دو سگ را باطل کرده بود دوباره به صورت دود وارد تالار شد و در مقابل وزیر تعظیمی کرد و گفت میدانم از من چه میخواهید ای وزیر اعظم، اطاعت. هم الان با خواندن وردی بینایی این سه امیرزاده را دوباره برمیگردانم و سوختگی و کوسه بودن چانه و زنختان را از بین میبرم و دوم این که شما با علم و آگاهی که دارید مرا هم در پناه خود قرار دهید که دیگر از افریت بودن خسته شدم. شما میتوانید همچنان که آن دو خواهر را پناه دادید تا من آمدم مرا هم پناه دهید. و آنجا بود که تعداد زیبارویان مجلس به 6 نفر رسید، خاتون برتر و دو خواهرش، خاتون دوم و سوم و دخترکی که با حمایت وزیر بخرد و دانشمند به سلک آدمیان درآمد. و در این موقع امیر شهر بغداد وزیر دربار و رئیس تشریفات خود را احضار کرد و گفت بعد از برگزاری مراسم 40 مرحوم مادرم در شب جمعه آینده بزرگترین جشن عروسی دوران حکمرانی من باید در شهر بغداد به مدت 7 شبانه روز برگزار شود. عروس و داماد اول پسرم امین و همسرش خواهند بود که هنوز جشن عروسیشان برگزار نشده. عروس و داماد دوم و سوم و چهارم 3 خواهر بغدادی هستند و 3 امیرزاده شریفی که بینایی چشم چپشان را باز یافته بودند و سوختگی چانه و زنخدانشان برطرف شده بود. عروس و داماد پنجم، خاتون سوم و خدمتکار خانه، با مرد خواننده فعلی دربار و بار